ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. پنجاه تن در سقوط یک هواپیما در تاتارستان کشته شدند. فرانسوا اولاند میگوید فرانسه بر فشارها به ایران ادامه میدهد. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه برای گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران به اسرائیل میرود. سلام و شب بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین گزارش ها. وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرد 50 نفر در سقوط یک هواپیمای بوئینگ در فرودگاه قازان جمهوری تاتارستان روسیه کشته شدند. این هواپیما از فرودگاه مسکو با 44 مسافر و 6 خدمه به تاتارستان پرواز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی تاتارستان بوده و لحظاتی پیش از فرود سقوط کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل گفت که کشورش توسعه سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اولاند که برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شد، با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت تا زمانی که ما نسبت به توقف برنامه سلاح‌های اتمی ایران مطمئن نباشیم، به فشارها و تحریم‌هایمان ادامه خواهیم داد. او همچنین حمایت فرانسه از اسرائیل را تزلزل ناپذیر عنوان کرد. این اولین سفر رسمی آقای اولاند از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهوری فرانسه به تل‌آویو است. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری فرانسه در فرودگاه بن گوریون تل‌آویو استقبال کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به اسرائیل می‌رود تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اعلام این خبر همچنین گفت که روز چهارشنبه به مسکو می‌رود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این مورد گفتگو کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه آمریکایی CNN بار دیگر هر نوع کاهش تحریم‌ها علیه ایران را معامله‌ای فوق‌العاده بد توصیف کرد و گفت که نباید تحریم‌ها را اکنون که سرانجام مؤثر واقع شدند کاهش داد، بلکه باید آنها را تشدید کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روزهای 29 و 30 آبان ماه در ژنو برگزار می شود. در سوریه جنگ در جبهه های گوناگون همچنان قربانی می گیرد و به گزارش اسوسییتد پرس از بامداد یک شنبه هزاران سوری ساکن شهرهای مرزی برای ایمن ماندن از پیکارهای نیروهای دولتی با مخالفان به لبنان می گریزند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی از دمشق می گوید که پیکار سربازان دولتی با نیروهای گروه ائتلاف ملی در پیرامون و اطراف پایتخت و به ویژه در جنوب این شهر با شدت ادامه دارد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از رادیو فردا.
میدان جنگ سوریه به گستردگی این کشور است و مساحتی به میزان 185 هزار کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها هیچ گوشه‌ای از این کشور خاورمیانه‌ای از جنگ و کشتار در امان نمانده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه از دمشق گزارش داد پیکار در پیرامون پایتخت که بیش از یک سال در محاصره نیروهای مخالف دولت است شدت بیشتری گرفته و اینک برخی فرماندهان دولتی میگویند که خطوط دفاعی مخالفان در جنوب دمشق را شکستند. یک جنگجوی نیروهای ائتلاف هم گفته است که این نیروها در آخرین دژ منطقه متمرکز شدند. در پیرامون حلب بزرگترین شهر سوریه واقع در شمال این کشور نیز نیروهای دولتی دست به تهاجم گسترده‌ای زدند. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در آستانه کنفرانس صلح ژنو از پیروزی شگفت‌آور نیروهای دولتی سخن گفته است. در این میان اسوسییتد پرس گزارش داده که از بامداد یکشنبه با آغاز حمله‌های نیروی هوایی سوریه علیه شهرهای مرزی این کشور با لبنان، هزاران تن از ساکنان این مناطق در حال گریز به لبنان هستند. شهردار شهر مرزی ارسل میگوید که پناهندگان جدید در یک سالن بزرگی که برای جشن‌های عروسی استفاده می‌شود به طور موقت اسکان داده شده‌اند تا به چادرهای اردوگاه آوارگان منتقل شوند. او گفت که حمله ها از روز جمعه آغاز شده و تا کنون دست کم 10,000 سوری به این شهر مرزی لبنان پناهنده شدند. به این ترتیب طی 3 سال اخیر جمعیت این شهر 30,000 نفری به 2 برابر افزایش یافته، در حالی که از توانایی دادن سرویس به این جمعیت برخوردار نیست. مقام‌های لبنانی تعداد پناهندگان سوری را در لبنان 1,400,000 تن تخمین می‌زنند. اسوسییتد پرس می افزاید که هدف از تشدید حمله های نیروهای دولتی علیه 3 شهر مرزی با لبنان قطع خط تدارکاتی نیروهای مخالف است که مهمات و آذوقه به جنگجویان پیرامون دمشق می رسانند. و اما در حالی که نبرد در جبهه های مختلف ادامه دارد، در عرصه های دیگر نیز تحولاتی در جریان است. از جمله سخنگوی سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی میگوید که برنامه نابودی تمام سلاح‌های شیمیایی دولت بشار اسد تکمیل شده است.
Today the executive council of the OPCW has adopted
امروز شورای عالی سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک طرح تاریخی را تصویب کرد که بر اساس آن تمامی سلاح‌های شیمیایی سوریه تا پایان ماه ژوئن سال 2014 میلادی نابود خواهند شد. خطرناک‌ترین این سلاح‌ها نیز باید تا 31 دسامبر آینده از سوریه خارج شده و به کشور ثالثی منتقل شوند.
یک گزارش هم از خبرگزاری رویترز میگوید که به گفته مقام‌های سازمان معاملات خارجی سوریه، حساب‌های مسدود شده این دولت در بانک‌های خارجی برای واردات مواد غذایی به تدریج آزاد می‌شوند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سایر کشورهای بلوک غرب تحریم‌هایی را علیه دولت بشار اسد اعمال کردند، ولی خرید مواد خوراکی و دارویی شامل این تحریم‌ها نمی‌شوند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در همبستگی با عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در اوین شامگاه شنبه از سوی سازمان عفو بین الملل همایشی در خیابان حقوق بشر شهر نورنبرگ در آلمان برگزار شد. در این برنامه شهردار، رئیس کانون وکلای این شهر، یک نماینده مجلس و دختر این وکیل مدافع حقوق بشر جملگی در سخنانی خواهان آزادی فوری آقای سلطانی و همه زندانیان سیاسی شدند. این همایش با اجرای گروه کره فیلارمونیک شهر نورنبرگ آغاز شد. شهرام میریان.
برنده جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ وکیل دادگستری عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنید. این عنوان فراخوانی است که چند روز است در شهر نورنبرگ آلمان و چند روزنامه منتشر و از همگان دعوت شده در همایش همبستگی با عبدالفتاح سلطانی در شامگاه شنبه شرکت کنند. به این ترتیب پس از کمپین ارسال نامه به سفارت ایران در برلین و انتشار بیانیه مشترک 2 تن از نمایندگان مجلس آلمان از فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی، همایش خیابانی در شهر نورنبرگ 3مین حرکتی است که از 11 آبان ماه جاری به انگیزه 60مین سالگرد تولد عبدالفتاح سلطانی شکل گرفته. در حالی که این برنامه ادامه داشت، از مائده سلطانی فرزند این وکیل زندانی که جزء سخنرانان بود پرسیدم سخنرانان در این همایش خیابانی چه گفتند و چه خواسته هایی را مطرح کردند.
در این برنامه کلن برای حمایت و آزادی پدرم و زندانیان سیاسی در ایران بود. من کلن همون چیزی که برای پدرم اتفاق افتاده، از این دستگیری های ممتد و مکرری که برای پدرم بود صحبت کردم، تا مسائلی که مخالف قانون و قانون شکنی هایی که در پرونده پدرم صورت گرفته بود، چون که اینجا بر اساس اطلاعیه‌ای که کانون وکلای شهر برای وکلا داده از اونها درخواست کرده که با لباس وکالت و لباس کار خودشون بیان برای همبستگی با پدرم، که به دلیل انجام حرفه خودشون و کار خودش الان در زندانه از اونا تقاضا کرده و برای هم بستگی با پدرم با لباس وکالتیان. برای همینم من بیشتر روی پرونده های پدرم اشاره کردم و همینطور گفتم که پدر من تنها کسی نبوده که به خاطر شغلش در حبس و اشاره کردم به اینکه کلن مسئله نقض حقوق بشر در ایران فقط مربوط به ممنوعیت کار وکلا یا دستگیری ها و بازداشت ها نمیشه، بلکه فقط در 3 هفته گذشته در ایران ما 45 مورد اعدام داشتیم که بخشی از اونها در ملأ عام بوده و کلن اشاره کردم به حبس تعدادی وکیل که به خاطر کارشون در ایران حکم براشون بریدن.
شهردار و همینطور نماینده مجلس، رئیس کانون وکلای شهر نورنبرگ چه گفتن و چه خواستایی رو مطرح کردن؟
کلن شهردار و همینطور آقای میشل فریز حامی پدر من هستن، حمایت میکنن از پدر من و اینکه تا اونجا که میتونن حمایت بکنن تا پدر من آزاد بشه و بیاد بیرون.
خانم سلطانی، الان وضع جسمانی پدرتون پس از اون اعتصاب غذایی که داشتن چگونه است و همینطور بقیه همبندیان پدرتون در زندان اوین؟
بعد از اینکه 9 روز اعتصاب غذا داشتن، خب پدر من شروع کرد به غذا خوردن و الان حالشون به صورت نسبی خوبه. از همه مهمتر این که اون کسایی که باشون اعتصاب غذا کرده بودن، اونها هم از لحاظ جسمی در وضعیت خوبی نبودن و خبر بدی از زندان نداشتیم تا الان، خوشبختانه. و خیلی خوشحالیم که در واقع اعتصاب پایان گرفت به خاطر اینکه یه تغییراتی در شرایط زندان به وجود اومد و زندانیان بیمار به بیمارستان فرستاده شدن.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در شهریور ماه سال 90 بازداشت و روانه زندان شد و بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری در شهر نورنبرگ و چند مورد دیگر به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هشتمین جشنواره فیلم روم شنبه به کار خود پایان داد. فیلم گس ساخته کیارش اسدی‌زاده تنها فیلم ایرانی شرکت کننده در این جشنواره بود که بازیگران آن به طور جمعی جایزه ویژه‌ای را از آن خود کردند. بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
هشتمین جشنواره جهانی فیلم روم شب گذشته با احضای جوایز به برندگان به کار خودش پایان داد. سینما ایران هم نصیبی برد از این جوایز. تمام بازیگران فیلم گس ساخته کیارش اسدی‌زاده به طور جمعی جایزه ویژه بازیگری رو از جشنواره روم دریافت کردند، در حالی که تعداد قابل توجهی از عوامل فیلم به روم اومده بودن و در جلسه مطبوعاتی هم شرکت کردند. فیلم قصه چندین زوج رو روایت میکنه با مضمون خیانت. ما یک شخصیت و مسائل مربوط به اون رو دنبال میکنیم تا برخورد با یک شخصیت دیگه و بدین ترتیب شخصیت قبلی فراموش میشه و با شخصیت تازه همراه میشیم. اما همه موارد با یک مضمون به هم مربوط میشن و اون این که در زندگی زناشویی روابط خوبی با طرف مقابل خودشون ندارن و رابطه دیگه خارج از چارچوب خانواده رو تجربه میکنن. گس در جشنواره فجر سال گذشته اجازه نمایش نیافت و تنها یک بار در سینماتک خانه هنرمندان به نمایش درآمد، اما کارگردان فیلم در جلسه مطبوعاتی اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید مشکل فیلم حل بشه و بتونه در ایران هم به نمایش در بیاد. گس تنها فیلم ایرانی جشنواره بود که در بین 18 فیلم بخش مسابقه پذیرفته شده بود. فیلم هایی که توسط داورانی چون جیمز گری و امیر نادری، فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، داوری شدند و نتیجه در نهایت به نفع خود ایتالیا به پایان رسید و فیلم ایتالیایی تیر ساخته فیلمساز جوان آلبرتو فاسولو برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره روم شد. فیلمی که داستان یک راننده کامیون و مشکلاتش رو روایت میکنه. جایزه کارگردانی به کیوشی کوروساوا رسید برای فیلم رمز هفتم و جایزه بهترین فیلمنامه هم به تایفون پیرسلی مغلو برای فیلم من اون نیستم. همه انتظار داشتن که جایزه بهترین بازیگر مرد به خواکین فونیکس برسه، اما برنده جایزه بهترین بازیگر مرد متیو مکاناتی بود در فیلم کلوپ دالاس بایرز. ولی بازیگر نقش مقابل فونیکس، اسکارلت یوانسون، که در جشنواره روم هم حضور داشت و بر روی فرشای قرمز حاضر شده بود، جایزه بهترین بازیگر زن رو به دست آورد، در حالی که نقش بسیار کوتاهی در فیلم دیدنی اسپایک جونز با نام او داشت.
محمد عبدی گزارش میداد. عزیزان، وقتی ما 15 دقیقه دیگر باز هم در بخشی با خبرهای کوتاه و یک گزارش بلند خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران، تا سراسر جهان. رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
Come on.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. پنجاه نفر در سقوط یک هواپیما در تاتارستان روسیه کشته شدند. فرانسوا اولاند میگوید فرانسه بر فشارها به ایران ادامه میدهد. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه برای گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران به اسرائیل میرود. شب شما بخیر. وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرده 50 نفر در سقوط یک هواپیمای بوئینگ در فرودگاه قازان جمهوری تاتارستان روسیه کشته شدند. این هواپیما از فرودگاه مسکو با 44 مسافر و 6 خدمه به تاتارستان پرواز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی تاتارستان بوده و لحظاتی پیش از به زمین نشستن سقوط کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل گفت که کشورش توسعه سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اولاند که برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شد، با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت: تا زمانی که ما نسبت به توقف برنامه سلاح‌های اتمی ایران مطمئن نباشیم، به فشارها و تحریم‌هایمان ادامه می‌دهیم. او همچنین حمایت فرانسه از اسرائیل را تزلزل ناپذیر عنوان کرد. این اولین سفر رسمی آقای اولاند از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری فرانسه به تل‌آویو است. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری فرانسه در فرودگاه بن گوریون تل‌آویو استقبال کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به اسرائیل می‌رود تا با بنیامین نتانیاهو